بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در ما يتوقف عليه الاجتهاد، در این رابطه که ما يتوقف عليه الاجتهاد چه علومی است و چه چیزهایی رو باید به عنوان مقدمات اجتهاد ما تحصیل بکنیم تا بتونیم به درجه اجتهاد برسیم. یک مسائل و علومی است که دانستن اونها جزء شرایط اجتهاد. شرایط یعنی اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. اگر اون علوم نباشند نتیجتا اجتهاد حاصل نمیشه، اونو میگیم شرایط اجتهاد. شرایط اجتهاد اون علومی است که حتما باید ما او رو فرا بگیریم تا اجتهاد محقق بشه، و اگر اون علوم رو فرا نگرفتیم اجتهاد محقق نمیشه. یک سری علوم هست که اینها شرط کمال اجتهادند، یعنی اگر بخواید اجتهاد کاملی از شما محقق بشه و مجتهد کامل باشید این علوم رو باید بدانید. اینو بهش میگیم شرط کمال. مثل این که نماز شما میخونید، واجباتی داره مستحباتی هم داره. واجبات نماز جزو شرایط نماز یا ارکان نماز جزو شرایط، ولی بعضی چیزها مستحبه در نماز که اینها شرط کمال نمازه. نماز کامل خیلی عالی اونیست که این مستحبات رو هم داشته باشه. در اجتهاد هم همینطور، بعضی شرایط شرایط اصل تحقق اجتهاده و بعضی از شرایط شرایط کمال اجتهاد هست. در رابطه با علوم، راجع به علم اصول، علم اصول جزء شرایط اجتهاده، نه جزء شرایط کمال اجتهاد. یعنی هر انسانی که میخواد مجتهد بشه باید علم اصول رو بدونه. بدون دانستن علم اصول اجتهاد محقق نمیشه. ولی در علم لغت اجتهاد جزء شرایط کمالی. در علم نحو و صرف اجتهاد جزء شرایط کمالی. شما صرف می رو خوندید، تصریف هم خوندید، تو نحو هم فی نحو رو خوندید، صمدیه رو خوندید، سیوطی رو خوندید، میفهمید نحو رو، میفهمید صرف رو، میفهمید. اما اونجایی که توی صمدیه یا سیوطی میگه ذهب البصریین و کوفیین و نمیدونم اینها، اونجا دیگه که اختلافی بین گاهی نحویین یا صرفیین هست، اونجا اظهار نظری شما نکردید و یکی از این دو قول رو انتخاب نکردید. بعضی ها اینجور گفتن، صرفیین این چنین گفتن، بصریین هم اینجوری گفتن. خب این بصریین و کوفیین دو جور نظر دادن، شما که میخوندی نظرم دادی یا ندادی؟ آیا اجتهاد کردی که بگی کوفیین درست گفتن، بصریین درست نگفتن؟ به چه دلیل؟ دلیلتونم بیارید. آیا اون اجتهاد در علم صرف محقق شد؟ آیا اون اجتهاد در علم نحو؟ گاهی اختلافاتی که بین مغنی و سیوطی و امثال اینا هست، ابن عقیل و آیا شما در اون اختلافات اومدید یک نظریه رو قبول کنید و دلائلی هم بیارید برای اثباتش یا نه؟ اگر خوندید و رد شدید، بلد شدید اما اجتهاد نکردید، اگر اجتهاد می کردید شرط چی بود؟ کمال بود، یعنی شما دارای کمالی هستید که در نحو نظریه دارید خودتون، در صرف یک نظریه دارید خودتون، در منطق همینطور، در تمام مباحث یه اختلافاتی وجود داره، شما صاحب نظرید. یه کسی صاحب نظر نیست، خونده ولی صاحب نظر نیست. صاحب نظر بودن در صرف و در نحو و در لغت، شما لغت رو باز میکنید، المنجد یه لغتی رو میدید چند تا معنا براش گفته، بعد میگه بعضی ها اینجور معنا کردن، بعضی ها اینجور معنا کردن، بعضی ها اینجور معنا کردن. اما شما یه موقعی میاد تحقیق میکنی، 100 تا کتاب لغت رو میبینی که بابا این لغت معناش چیه، اینا درست میگن، اونا درست میگن. آیا در قرآن این لغت به چه معنای استعمال شده؟ در روایات به چه معنای استعمال شده؟ در اشعار عرب به چه معنای استعمال شده؟ میای یه تحقیق کاملی میکنی تو یه کلمه که معنای این لفظ چیه؟ خب شما مجتهد میشی توی این کلمه، میگه من میدونم معناش چیه، اینطور گفتن، اینطور گفتن، اینطور گفتن، 3 جور معنا کردن یا 5 جور معنا کردن، ولی من به نتیجه رسیدم که معناش اینه. شما مجتهد میشی در علم لغت. اجتهاد در علم لغت شرط کماله، اجتهاده، ولی لازم نیست، مثل مستحبات میمونه. تو نماز که مستحبات میگیم شرط کماله، ارکان نماز میگیم جز به شرایط نماز، اگه نباشه نماز به هم میخوره. این اجتهاد در صرف و نحو و لغت و منطق و معانی و بیان و بدیع و حساب و هیئت و اینا همه شرط کمال هست. هیئت بلد باشید شرط کمال اجتهاده، حساب بلد باشید شرط کمال اجتهاده. نه، این مقدمات اجتهاد، خود اجتهاد یه بحث جداییه، اینا مقدماتشه. یعنی شما اگر صرف نخونی نمیتونی اصلا مجتهد بشی، اگر نحو نخونی اصلا نمیتونی مجتهد بشی. این صرف و نحو جز مقدمات اجتهاده، اما اجتهاد در صرف چی؟ در صرف مجتهد بشی، این جز چیه؟ شرایط کمالش. نحو باید بخونید تا بخواید مجتهد بشید، اما اجتهاد در نحو جزو شرایط چیه؟ کمالشه. لغت رو باید بدونید، میخواید قرآن رو معنا کنید، میخواید روایات رو معنا کنید، لغت دانستن هم جزء ضروریات باید بدونید لغت رو، اما اجتهاد در لغت اون جزء شرایط چیه؟ کماله. نه برخلاف، ممکنه موافق بصریین میشی شما و دلایلت هم اقامه میکنی، به این دلیل به این دلیل، بصریین درست میگن، کوفیین اشتباه کردن، بالاخره شما در اونجا صاحب نظرید. بله همین دیگه. خب پس بنابراین آیا این نظریه درسته که ما بیاییم بگیم در علم اصول اجتهاد کامل لازمه در تمام مباحث اصول، ولی در علم لغت، در علم نحو، علم صرف، علم منطق، معانی، بیان، بدیع و امثال اینها اجتهاد لازم نیست، فقط دانستن اون علوم لازمه. البته اگر اجتهاد در اون علومم بشه جزو شرایط کمالش هست. این یک نظریه که اینطور آمدن بیان کردن، لکن یه نکتهی در اینجا هست و اون نکته این است که در علم صرف اگر یک اختلافی است که اون اختلاف باعث میشه معنای لفظ تغییر پیدا کنه، یعنی شما قرآن رو میخونی، آیه قرآن رو میخونی، میخوای استنباط حکم بکنی، اگر این کلمه رو صرفش رو طبق بصریین بگی یه معنایی پیدا میکنه، طبق کوفیین بگی یه معنای دیگه پیدا میکنه، معناش عوض میشه. وقتی هم معنا عوض شد استنباط شما عوض میشه، باید در این مسئله شما مجتهد بشید. پس در صرف سوال اینه، آیا در علم صرف باید ما به صورت اجتهادی بلد بشیم صرف و یا نه؟ نه لازم نیست. اما در یه جایی اگر یک اختلاف در علم صرف باعث میشه که معنای آیه عوض بشه، معنای روایت عوض بشه، و اگر ما این قول رو انتخاب کنیم یه استنباطی میشه، اگر اون قول رو انتخاب کنیم یه استنباط دیگری تحقق پیدا میکنه، ما ناچاریم که در اون مسئله بیاییم چیکار کنیم؟ مجتهد بشیم. پس بنابراین در علم صرف باید مجتهد شد یا نه؟ فل جمله. در علم اصول باید مجتهد شد چی؟ بل جمله. بل جمله یعنی چی؟ کل، در کل مسائل اصول باید مجتهد بشی. در علم صرف بل جمله، فل جمله یعنی چی؟ یعنی یه مقداری، یعنی اون جاهایی که باعث میشه اختلاف استنباط شما در فقه اصول تأثیر گذار باشه. یعنی گای مرحوم محقق خویی تو کتاب فقهیش میاد یک کلمه روایت رو میگه این رو دو جور میتونیم بخونیم، اگر این طور بخونیم معنا این میشه، اگر اون طور بخونیم معنا این میشه. صرفیین این چنین گفتن، فرض کنید کوفیین این چنین گفتن، به نظر ما نظر صرفیین درسته و باید این جمله رو این طور بخونیم و آیه قرآن رو این طور معنا کنیم. بله داریم، از این موارد هم داریم که شما نیاز دارید در صرف توی چند تا مسئله اجتهاد کامل پیدا کنید. بالاخره شما ببینید فرج او الی روات میگه به روایت مراجعه، بحث سر معنای روایته، معنای روایت رو میخواید بکنید. خب اون عربا در اون زمان امام صادق علیه السلام این رو فهمیدن و محتوا رو متوجه شدن و جواب خودشون رو گرفتن، حالا بعد از 1400 سال شما میخوای این روایت رو معنا کنی، نمیدونی چه جوری معنا کنی. میگی صرفیین این چنین گفتن، کوفیین این چنین گفتن. حالا که در صرف اختلاف هست، شمایی که محقق خویی هستی اینجا باید اجتهاد کنی، یعنی اجتهاد کنی ببینی آیا قول صرفیین درسته یا قول کوفیین، در صورتی که در محتوا تأثیر گذاره. اگه در محتوا تأثیر گذار نیست، حالا چه اینجوری بخونیم چه اونجوری بخونیم، هر جوری بخونیم معناش فرقی نمی کنه، مقصود معلومه. خب اینجا نیازی نیست شما اجتهاد پیدا کنید. اجتهاد مال اونجاییست که اگر طبق کوفیین باشه یه جور باید معنا کنید، طبق بصریین یه جور دیگه باید معنا کنید. اینجا مثل محقق خویی هم میاد چیکار میکنه؟ در علم صرف اجتهاد میکنه و به نتیجه میگیره این آیه رو باید اینطوری بخونیم. قراء سبعه هر کدومشون یه جوری خوندن، ولی من که محقق خویی هستم میگم آیه رو اینطور بخونید و معنای آیه اینه و استنباطی که از آیه میشه اینه. خب این در جاهایی که اختلاف هست. لذا شما در صفحه 371 ببینید در قسمت آخر صفحه ما نوشتیم فهونا اقوالون القول الاول لزوم الاجتهاد فی علم الاصول. چی نوشتیم؟ بالجمله یعنی چی؟ یعنی در کل مباحث اصول باید شما مجتهد بشید. و فی اللغت و نحو و صرف فی الجمله. فی الجمله یعنی چی؟ یعنی گاهی در بعضی از مسائلش باید اجتهاد، نه در همه مسائل، یه مسائلی که گاهی نیاز به اجتهاد داره. اونها هم مورد نیازن، منتها نه تمام قواعد فقه برای همه مسائل، بلکه اونها گاهی که نیاز به اونها پیدا میکنیم باید در اونها اجتهاد پیدا کنیم. شما مثلا کتاب طهارت رو وقتی که درسشو میخونید یا درسشو میدید، بحث میکنید، تحقیق میکنید، چند تا قاعده تو کتاب طهارت، اون قواعدی که در باب طهارت باید چیکار کنید؟ باید یاد بگیرید. 4 تا قاعده 5 تا قاعده است در باب طهارت که اینها باید ما دلایلشو ببینیم، ادلهشو ببینیم. شما یه موقع کتاب صلات رو دارید تدریس میکنید یا دارید مباحثه میکنید، تحقیق میکنید در کتاب صلات، در کتاب صلات چند تا قاعده وجود داره؟ ممکنه 50 تا قاعده وجود داشته باشه. این 50 تا قاعده باب صلات رو باید یاد بگیرید. وقتی این قاعده رو یاد گرفتید تو کتاب صلات میایید وارد میشید، بحث میکنید. تو کتاب زکات دارید تحقیق میکنید، چند تا قاعده است که الان در کتاب‌های متعدد آمدن نوشتن، قواعد کتاب طهارت، قواعد کتاب صلات، قواعد فقهیه متعلق به زکات، قواعد فقهیه متعلق به خمس. الان دیگه الحمدلله همه این کارها انجام شده، اومدن درستش مرتبش کردن. شما لازم نیست همه قواعد رو بدونی، قواعد متعلقه به اون باب رو شما باید یاد بگیری. مطلق که باید دیگه یواش یواش به همه برسه دیگه. خب اونم از تجزی میرسه دیگه، اول صلات بعد طهارت بعد نمیدونم اول طهارت بعد صلات بعد زکات بعد صوم، همینطور میرسه تا میشه مجتهد مطلق دیگه. همینطوری که یه مرتبه مجتهد مطلق نمیشه دیگه، آرام آرام به این مسئله میرسه. خب ببینید شما در قواعد فقهیه چی کار میکنید؟ نه ببینید شما یک امر، اینایی که ما میگیم خارج از فقهه، مثلا منطق خارج از فقهه ولی لازمه، یه مقداریش صرف خارج از فقهه ولی لازمه، نحو خارج از فقهه ولی لازمه، قواعد فقهیه جزء فقهه. اشکالی نداره. شما بسی که میگه کتاب طهارت مقدمه بر صلاته، چون لا صلات الا به طهور، اول باید طهور باشه بعد باید صلات باشه. خب طهارت مقدمه از صلاته، اشکالی نداره تقدم رتبی داشته باشن. اینو اول بدونیم، اونو دوم بدونیم، اما جزء فقه یا نه؟ اگه شما گفتید خارج از فقه و لازمه برای فقه، میشه مقدمات. اگر گفتید داخل در فقه و باید ما او رو بدونیم، این میشه جزء چی؟ خود فقه. ما حرفمون اینه که ما اشکالمون با آیت الله مکارم این بود که آیت الله مکارم میفرمودن قواعد فقهیه جزء فقه نیست، جزء اصولم نیست، یه علمون برأسه. ما اشکالمون این بود که قواعد فقهیه جزء فقهه، یعنی شما یه قاعده رو که میایید بحث میکنید با ادله کتاب و سنت و اجماع و عقل، اینو به دست میارید، این خودش یه مسئله فقهیه است. منتها گاهی مسائل فقهیه جزئی است، گاهی چیه کلیه است، اینم جزء مسائل فقهیه کلیه است. خب مرحوم محقق قمی صاحب قوانین اعلی الله مقامه الشریف فرمایشش اینه، میفرماید بر این که در خلافیات لغت و نحو و صرف باید مجتهد شد. معناش چیه؟ معناش این که در لغت یه جاهای اختلافی وجود نداره، اون جایی که اختلاف نداره دیگه اجتهاد معنا هم نداره، دیگه اجتهاد نمیخواد چون همه یه جور معنا کردن. در یه جاهاییست که لغویین اختلاف دارن، مقصودش هم اینه که یه لغتیه در قرآن وارد شده یا در روایات وارد شده، به لغت مراجعه میکنید، ببینید لغت چند جور معنا کرده. شما نمیدونید الان تو این آیه کدوم یکی اراده شده، اینجا باید اجتهاد کنید. اینو بهش میگیم اجتهاد در چی؟ خلافیات، خلافیات لغت یا خلافیات نحو یا خلافیات صرف، که اینها تصمیم ما یتفاوت و بهل احکام. میرزای قمی ببینید چقدر زیبا فرموده، فرموده خلافیات لغت و صرف و نحو که باعث تفاوت در استنباط احکام میشه، در اونجا شما باید مجتهد بشید، اما در باقی مباحث که درد استنباط نمیخوره نه، هیچ لزومی نداره وقت تو تلف کنی مجتهد بشید. بله در اصول هم میتونیم همینو بگیم، در اونجایی که اتفاق نظر همه قبول دارن در اونجا، البته خب در اونجا هم در اصول چون نقش مستقیمی در فقه داره، خب ممکنه همه هم اشتباه کرده باشن. اینجور نیست که شما چون در لغت و در صرف و نحو چیزی نیست جز همون اقوال و اصطلاحات عرب، ولی در مسائل اصولی چرا؟ یه بحثیه، فرض کنید که بعضی اومدن گفتن امر حقیقت در وجوبه، بعضی اومدن گفتن امر حقیقت در استحبابه، ممکنه شما یه نظری دیگه ای داشته باشید که امر حقیقت در قدر مشترک بین وجوبه، یه قول سومی رو بگید، اشکالی هم نداره، ممکنه مخالف با اجماع هم شما نظر بدید در اصول، هیچ مشکلی نداره. خب این یه مطلب. مطلب دوم این است که آیا در اصول ما همیشه علم میخواییم یا ظنم در اصول کافیه؟ شما الان مباحث اصولی دارید، در مباحث فقهی خب ما روایت رو میگیم خبر واحد، خبر واحد هم میگیم یقین نمیاره، ظن میاره، اما در مباحث اصول چی؟ حجیت ظواهر، الامر حقیقتون فی الوجوب، النهی حقیقتون فی التحریم، المشتق حقیقتون فی ما تلبس بالمبدأ فی الحال، العموم اینطور، المطلق اینطور، این تعریف ها، این مفاهیم، مفهوم شرط اینطور، این حرفایی که تو اصول خوندیم، اینها دلائلش قطعیه یا ظنیه؟ بعضی ها گفتن اصول قطعیه، باید دلائل قطعی باشه. بعضی ها میگن نه، ما به قطع نمیرسیم، در اصول هم به قطع نمیرسیم، دلائلی که در اصول هم هست ظنیاته، منتها ظنیاتی که برای انسان یه اطمینانی پیدا میشه که مثلا این نظریه ظواهر حجت است. خب حالا ظواهر حجته، یعنی عقلای عالم ظواهر هر کلامی رو حجت میدونن. خب این یک امری است که ظنیه، ولی در این حال مورد اطمینان دلیل حجیت ظواهر چیه؟ بناء العقلا، عقلای عالم میگن ظواهر کلمات حجت مثلا. لذا صاحب قوانین نکته هم تذکر میده که در اصول قطع لازم نیست، با همون ظن ما مباحث اصول رو میتونیم یاد بگیریم. در صفحه 372 القول الثانی، سطر اول، القول الثانی لزوم الاجتهاد فی علم اصول الفقه على الاقوى و لزوم الاجتهاد فی علم المنطق. خب یه کسی هم آمده اینطور گفته، گفته در منطق همچون استدلال و روش استدلال و اینها رو یاد میده، شما در علم منطق هم باید اجتهاد داشته باشید. خب این حرف درسته. آمدن گفتن که در غیر از علم اصول و غیر از منطق ما اجماع داریم که اجتهاد لازم نیست، در علم صرف اجتهاد لازم نیست، در علم نحو اجتهاد لازم نیست و در علوم دیگه اینها اجتهاد لازم نیست. اگر ما بخوایم در هر علمی اجتهاد پیدا بکنیم، به اجتهاد در فقه و اصول نمی رسیم، عمر ما کفایت نمی کنه. من بخوام در علم صرف مجتهد بشم، چند سال باید صرف بخونم؟ فرض کنید 4 سال 5 سال باید صرف بخونم تا مجتهد بشم. در نحوم میخوام مجتهد بشم، چند سال باید تو نحو کار کنم؟ باید 5-6 سال تو نحو کار کنم تا مجتهد بشم. بخوام تو منطق هم مجتهد بشم، چند سال باید درس بخونم تا در منطق مجتهد بشم؟ یه 5 سال هم باید اونجا، میشه 15 سال. اگر بخوام در علم معانی و بیان و بدی هم مجتهد بشم، متول رو بخونم، مختصر رو بخونم، بعد اینا رو بیام تحقیق بکنم، اجتهادی بحث بکنم، یه 5 سال 6 سال 7 سال هم باید بیام تو معانی و بیان و بدی، دیگه سر 50 سالگی تازه میرسیم به چی؟ به اینکه بیایم در فقه و در اصول مجتهد بشیم. در اصول هم بخوایم مجتهد بشیم، لااقل 30 سال باید زحمت بکشیم تو اصول مجتهد بشیم، سر 80 سالگی تازه برسیم به چی؟ به اینکه در فقه بخوایم مجتهد بشیم. این معناش اینه که عمرمون رو تلف کردیم، به هیچ جام چی نرسیدیم. تازه همش هم کار بکنیم، همش هم زحمت بکشیم، تازه معلوم نیست به اجتهاد متجزی هم برسیم. لذاست که آمدن گفتن همین که یه مقداری صرف رو بدونید، یه مقداری هم نحو رو بدونید، یه مقداری هم منطق رو بدونید، همین کفایت میکنه. لازم نیست شما در همه این مسائل اجتهادی وارد بشید و مسائل رو بدونید. به قول شما علم رجال، حالا برسیم، بله علم رجال هم که فی الجمله لازمه دیگه، مسلم. خب اونم چقدر باید کار بکنید؟ چندین سالم برای او بخواید بگذارید، دیگه چیزی برای اجتهاد در فقه باقی نمیمونه.
شخص میتونه در علم اون دیگه مقلد باشه؟
بله همین بحث سر همینه که در علوم دیگه مقلده، یعنی اون همون که مغنی نوشته، سویتی نوشته، یا صمدیه نوشته، یا صرفه‌می رو تصریف نوشته، همون رو که بلد بشه کفایت میکنه، میشه مقلد اونها و در علم اصول بشه مجتهد، در علم فقه هم بشه مجتهد. هر جایی که به بن‌بست رسیدید لغت باید اجتهادی بشه، اون وقت وارد بشه همه لغت‌ها رو ببینه و تحقیق کنه. مثلا معنای فتیمم و سعیدن یعنی چی؟ سعید معناش چیه؟ این معناش آیا مطلق و وجه الارضه، یا اینکه سنگ یا خاک یا تراب خالصه، چیه؟ او بره از لغت تحقیقاتش رو بکنه، یا بعضی از لغاتی که در روایات هست، در آیات هست، بره تحقیق کنه و اجتهادی هم در اونجا تحقیق بکنه. بله عجب مجتهدی. بله اونایی که مجتهد مطلق شدن به طور طبیعی در خیلی از مسائل اینا اجتهاد ممکنه داشته باشن. بعضی ها اومدن گفتن نه، در تمام این علوم باید مجتهد بشید الا و لابد. آیت الله حجت کوه کمره‌ای، این شخصیت بزرگوار که آیت الله صافی، آقا علی صافی، اخوی این آیت الله صافی، ایشون آمدن تقریرات درس آیت الله حجت رو نوشتن. در کتابشون ایشون میاد میگه که نه، من نظرم اینه که در تمام این علوم باید انسان مجتهد باشه، در صرف مجتهد باشه، در نحو مجتهد باشه، در معانی بیان بدی، همه اینا باید مجتهد باشه و اجتهادی همه اینا رو یاد بگیره. خب البته اونایی که استعداد فوق‌العاده‌ای دارن، حافظه فوق‌العاده‌ای دارن، خیلی قدرت علمی بالایی دارن، اینا سریع میتونن این کار رو انجام بدن. تا این دوتا قول رو ببینن، اطرافش رو ببینن، زود میتونن بفهمن که قول حق کدومه. با سرعت تعریف میکنن از مرحوم حاج آقا مصطفی آقازاده مرحوم امام که ایشون همین نظر رو داشته و همین کارم کرده، یعنی در علم صرف مجتهد بوده، در علم نحو مجتهد بوده، در منطق همینطور، در معانی بیان همینطور. خب ایشون خیلی قوی بود، آدم فوق العاده ای بود ایشون از نظر حافظه و استعداد و اینها. یه آدمای فوق العاده میتونن این کار رو انجام بدن، ولی آدمای معمولی خیلی براشون سخته، که یعنی زمان میبره تا بتونن به این درجه برسن. در هر صورت قول چهارم این است که فقط در اصول مجتهد بشید کفایت میکنه، علوم دیگر رو مقلد بشید، یاد بگیرید مقلد بشید، فقط در اصول مجتهد بشید، این در فقه کفایت میکنه، میتونید استنباط احکام بکنید. خب این نظریه مرحوم محقق خوئیه، دیگرانه، به نظر ما هم همینه که کسی که میخواد مجتهد بشه در اصول باید مجتهد بشه، ولی در این علوم مقلد باشه، در علوم غیر اصول مقلدم باشه کفایت میکنه. همین که وارد باشه در علم صرف و نحو و منطق و همین که کاری که شما الان دارید انجام میدید به نظر ما کفایت میکنه برای استنباط در احکام. یه موقعم اگر نیاز پیدا کردید، البته در مورد نیاز هم این کار رو انجام بدید. در صفحه 372 ما یه عقول داریم که الحق ان الاجتهاد لازم فی اصول الفقه و تحقیق و دقه لازم فی موارد الاحتیاج فی سائر العلوم المتوقف علیها الاستنباط. در بعضی از مباحث که گاهی شما احتیاج پیدا میکنید دقت بفرمایید کفایت میکنه. پس در اصول اجتهاد، ولی در علوم دیگه اجتهاد لازم نیست. دلایل ما هم در صفحه 373 یکیش این است که عرض کنم در علم اصول اختلافات زیاده، باید ما یک قولی رو انتخاب بکنیم و اجماع هم هست که در اصول باید مجتهد بشیم و عارف و فقیه هم صدق نمی کنه به کسی که در اصول مجتهد نباشه. می رسیم به تذنیب ثانی که در رابطه با مکملات اجتهاده، یه چیزاییست که جزء کمال اجتهاده، جزء شرایط اجتهاد نیست ولی کمال اجتهاد به اونهاست، مثل مستحبات میمونه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.